باشیم که بنده مطلع هستم که این وجود داره. ما تو حوزه فضایی بریم به سمت این که مردم بتوانند به صورت خیلی ساده از هلیکوپتر برای جابجایی استفاده کنند. هلیکوپترهای امن با برق کار بکنه، خب این اصلا زندگی مردم متحول میکنه. اگه مردم میخوان بدونن چقدر فرق داره، مثل اون موقع اسنپ نبود، اسنپ بود.
حالا خیلی کشورها شروع کردن الان.
شروع کردن. من دارم میگم این اتفاقا خواهد افتاد، ولی طول میکشه. یه بازم هیچ نباشه، یه 10 سالی رو هستیم. تو فناوری هسته‌ای باز به این صورته. ما جزء 9 کشور اصلی دارنده چرخه کامل سوخت هسته‌ای هستیم. این اگر بیاد ازش برق گرفته بشود، آنگاه نمیشود به بهانه‌های واهی این رو تعدیل کرد. یعنی من این مژده هم باید چرخ زندگی مردم به چرخد، هم چرخ سانتریفیوژ بتر به چرخد و کسی الکی این وسط نچرخد. یعنی با متوقف کردن هر دوتا یکی دیگه میچرخد، این خوب نیست. و دانشمندانی که دارن گوش میدن میفهمن من چی گفتم.
فناوری
مردم
های
مردم میفهمن. من مردم رو دانشمند میدونم، ما مردم رو کیس میدونیم. مردم میفهمن که باشون چه رفتاری میشه. مردم بر میگردن به اونجایی که اقتدارشون رو از طریق علم خواهند پیمود. فناوری سلول های بنیادی به همین ذره که عرض شد، زیست فناوری ما رتبه 13 همه جهان اول منطقه. ببینید آیه دکتر، ما یه افقی رو توی علم و فناوری داریم که اول منطقه باشیم. اول منطقه شدیم.
همون افق 14-04؟
ما تو 14-04 قرار بود به اونجا برسیم. آقا 3 سال شدیم سر جمع حساب کردیم، گفتیم ما فلان منطقه مثلا رتبه 4 منطقه تو اینیم، رتبه 1 منطقه تو اینیم، رتبه 2 منطقه تو اینیم، سر جمع حساب کردیم با اختلاف اولیم. با اختلاف اولیم ما باید،
یعنی با اقتدار اول هستیم.
با اقتدار اولیم. میخوام اینجوری به شما بگم، ما در لول جهانی دیگه باید افق مثلا 14-04 بود، الان ما باید 14-24 مون رو باید بگیم من رتبه 3 جهان خواهم شد. محقق شدنیست، حرف واهی نیست. من حاضرم بیام
توی
مدافع
سوم جهان، منظور توی همه زمین ها.
نه نه نه، سر جمع دیگه. ما
یعنی
سر جمع مثلا فرقون زیست فناوری میره میرسه به یه جایی.
یعنی در 1424 شما چشماندازی رو در نظر گرفتید که ما مثلا به عنوان سومین ابرقدرت جهان باشیم.
ابرقدرت جهان در علم و فناوری هستیم. ببینید این دوباره فرق.
الان شما میفرمایید که اولیم
در علم... اول تو منطقه ایم.
ها توی منطقه.
اول تو منطقه. توی
14-04. بله بله بله.
با اختلاف.
در 14-24 اول جهان. سوم جهان.
الان من دیگه شاید ادامه دادنش. ما تو بحث تولیدات علمی ما چندم منطقه هستیم. ما سال هاست اولیم. ما با شکاف اولیم. آیا من اصلا از اون اسم میبردم؟ چون اصلا این اقتدار آفرین نیست که ما هی مقاله تولید بکنیم. این رأس من جزء افتخارات خودمون نمیدونم. هر جن که دیگران اینو افتخار میدانن، ولی ما افتخار نمیدونم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. شنوندگان عزیز صمیمانه تشکر میکنم که ما رو همراهی میکنید. شما شنونده رادیو گفتگو موضوع دستاوردهای ایران در حوزه علم و فناوری هستید و ما در خدمت جناب آقای دکتر خلیل نوروزی دبیر گروه علم و فناوری مؤسسه پایا، دکترای سیاستگذاری علم و فناوری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر در حوزه علم و فناوری هستیم. متشکرم. تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. آقای دکتر نوروزی، حالا با توجه به صحبتهایی که شما فرمودید میخوام ببینم که چشمنداز و آینده علم و فناوری رو شما یک اشاره گذرا داشتید که مثلا ما بتونیم در سال 1424 سوم جهان باشیم. الان اول منطقه هستیم، یعنی ما 2-3 ساله که از سند چشمنداز
ما 11 جهانیم.
الان 11 جهان هستیم. در سال 1424 ما یعنی حدود 26 سال دیگه برسیم به رتبه سوم جهان.
یعنی اگر قرار شد ما 20 ساله دوباره چشم‌انداز بنویسیم، اما اگر قرار شد چشم‌انداز ما 40 ساله نوشته بشه که منطقی تر اینه، چون 20 ساله که چشم‌انداز ما، این یه هدف گذاری کوتاه مدت بود. ما همون موقع سالهای اولی هم که 14-04 تنظیم شد با اینکه اون موقع من چیز بودم، یعنی پژوهشگر، صرفا پژوهشگر بودم، کار اجرایی هم نداشتم، تو بدنی سیاستگذاری کشورم ورود نگر بودم، محرز بود که ما خیلی زود رتبه اول میشیم.
خب حالا من میخوام که جزئی تر وارد بشیم که چطوری ما میتونیم، یعنی چه چشمانداز روشنی رو برای علم و فناوری ایران شما میتونید تبیین کنید، با توجه به اینکه مسئولیتی هم در به هر حال نقشه علمی جامعه کشور داشتید. یه مقدار دقیق تر صحبت کنید که آینده علم و فناوری ایران رو چطوری میخوایم رقم بزنیم.
ببینید من بیشتر تو سر خروجی ها بحث کنم. تو الان مثلا فرض بکنید من بگم تو نانو اول میشیم، بازم همون قصه میشه. ما در افقی که باید به اون سمت حرکت بکنیم علم و فناوری داریم. اگه بخوام بنده جزو تیمی باشم که افق بنویسن، من اینجوری خواهم گفت: ما در افق 1424 کشوری هستیم دارای قدرت مطلق در برخی از حوزه‌های پیشران علم و فناوری که دیگه اون ممکنه که ویراستش فرق کنه، دیگه اون نانو نباشه مثلا اون موقع دیگه. حالا که ما خیلی از اون
بله یک زمان نانو نبود، الان هست.
بله کما اینکه اصلا ویژگی علوم ممتاز همینه.
بله.
یه مدت میان بالا بعد دیگه میرن، دیگه خروجی میرسن، به خروجی رسیدن که با آن، که با اون قدرتی که به دست می آوریم، همه نیازهای کشورهای عضو، این مهمه، کشورهای عضو جبهه مقاومت، یعنی هر کسی که نه شرقی نه غربیه، خسته شد از آمریکایی بودن، خسته شد از وابستگی به بلوک شرق و غرب، اونها رو ما به اعلی درجه خودشون می رسونیم و دیگر اون موقع ما هستیم که ابرقدرت جهان هستیم. جهان یا در اون موقع تک قطبی است و اون قطب همه ما هستیم، یا دو قطبی است، مایی هستیم و جبهه متخاصمین حزب شیطانی که وجود دارد، و این دومی درست داره، چون تا وقتی که جبهه حق هست، جبهه باطل هم برای خودش ادوات داره. ما اون موقع دو تا سه تا، الان سه تا جبهه داریم. الان کیو کیو کی هستن؟ آمریکا بلوک غربو داره، بلوک شرق رو سوسیالیستا دارن به محوریت روسیه، و ما هم هستیم که تازه نوپدید حساب میشیم. تو بحث اقتصادی 4 تا داریم که کشورهای عضو بریکس هم هستن، تازه برای خودشون یه سودایی دارن.
واقعا چین خودش شده یک قدرت،
عرض کردم اونا بریکس هستن دیگه، اونا چین جزء بریکسه. خب اگه اون قدرت، بله ببینین قدرتی هست که اون محور اصلی نخواهد بود. هیچ وقت شما چین رو به محبت چین قابلیت تکثیر نخواهد داشت، ولی ما قابلیت تکثیر داریم. متاسفانه آمریکا قابلیت تکثیر داره، دامیننت دلار هست. ما باید در علم و فناوری به یه جایی برسیم که دامیننت دلار رو بشکنیم. دلار که بره کنار، اون دیگه قدرت پوشاریش تو اقتصاد از هم میپاشه. الان آمریکا بعد از چین بر مبنای آمار صندوق بین‌المللی پول 2017 چین اوله تو بحث قدرت اقتصادی، آمریکا دومه و ایران الان 18مه تو بر مبنای 2017 آمار صندوق بین‌المللی پول IMF. خب اون موقع من میگم خروجیش این باید باشد. ما علم و فناوری اینقدر رفته بالا، زایایی اقتصادی ایجاد کرده به نحوی که ما جزو 5 تای اول جهانیم تو بحث اقتصاد. ولی یادمون باشه اقتصاد برای ما اولویت نداره، طریقیت داره. مثلا فرض کنید کسی که میخواد از طبقه همکف بره طبقه پنجم، از آسانسور استفاده بکنه کمتر به زحمت میفته. ولی اینجوری نیست که ما دلبسته آسانسور بشیم. اینجوری نیست که ما به خاطر اینکه میخواستیم اقتصاد خوبی داشته باشیم اصلا انقلاب کرده باشیم که الان بعد 41 سال بگیم که حالا کجاییم. جمهوری اسلامی این خدمت رو هم بای پروداکتش، یعنی محصول جانبی اقتصادت هم باید رشد کنه. اما اینجوری نیست ما دلبسته اقتصاد شده باشیم. این یه مشکلی هست که ما باید تبیین نشده زیاد. ما میخواستیم حاکمیت اسلام را، این جمله رو که دارم میگم 14 1357 14 9 1357 امام میگه، میگه من بدون هیچ ملاحظه‌ای عرض میکنم رسالت جمهوری اسلامی، فتح قله ها و برقراری امپراتوری الهی در زمین است. ما الان خیلی آیه دکتر میترسن اینو دیگه داد بزن. ما حاکمیت جان، بله ما حاکمیت جهان. حالا تو خسته شدی، من با تو کاری ندارم. تو بریدی، من با تو کاری ندارم. ولی بس این نبود، بس مکتب بود. ما میخواستیم مکتب اسلام رو اقامه کنیم و کلید حل واقعی رو اسلام میدانستیم، نه مذاکره، نه کنار آمدن. کلید دارد و آن دست خداست. مفاتیح زمین و آسمون دست خداست. گارد جنگی بکشون رو میان. الان ما تو این اواخر که برخیم آمدن بحث تئوری مذاکره، الان بیان جواب بدن، این حرف دل مردمه. من نمیخواستم به این زودی بهش برسم. بیان جواب بدن تو علم و فناوری که خودشون میگن ما تو علم و فناوری میخواستیم روش بکنیم. ما تو هوافضا اگر با سرعت سعودی که داشتیم، شتاب خیلی زیادی که داشتیم، میرفتیم که الان ما جزو ستای اول جهان بودیم، چرا ما باید هفتم باشیم؟ سوال. آیا این خیانت به علم نبود؟ ما اگر همون شتابی که توی نانو رفته بودیم داشتیم میرفتیم، الان به محصول رسیده بودیم. کون محصول پرهای سانتریفیوژ نچرخید، چی شد بعد؟ ببینید، ما یک مشکل اساسی داریم. شاید مثلا بینندگان ما اینجا خیلی خوشحال میشن. بله، شنوندگان معذرت خواهی میکنم. اگر بتونم به خود بانم، اگر اشتباه میکنم بگن. به نحوی اقتصاد ما، این اقتصاد ما اصل بنیانش رو روی 5% اصلی کشور گذاشته. اون اصلیار هم آدم های سرمایه دار تعریف کردن. ما در این مورد خاصی زیاد فرقی نداریم با کسایی که تو وال استریت اومدن، تو خیابون جنبش وال استریت رو بردن جلو. اقتصاد ما عوض این که بره به سمت مستضعف و حمایت از مستضعف، یه کاری میکنه که اون کسی که بیشتر پول داره بیشتر پولدارتر میشه، کاخ ها میسازه. امیرالمومنین میگه اگه دیدی یه جا کاخ ساخته شد، مطمئن باش که بیغوله هایی که توش مؤمنین و مستضعفین زندگی میکردن یه جایی سرشون خراب شده. مستضعف رو ما حمایت نکردیم، اینو بپذیریم. اصلا جهتگیری غلطه. فرض بکنید الان من میومدم میگفتم و واقعا هم آمارها اینو نشون میداد، الان کما اینکه نشون میده ما 18 جهان به لحاظ اقتصادی هستیم. مردم از شما سوال میکنم، شما این حس رو دارید؟ ما 18 چرا یه دفعه بنزین ما، ببینید بنزین الان قیمت واقعیش 9620 تومنه، قیمت واقعیش شده 3 تومن. چرا مردم ریختن؟ همه آیا اراذل اوباش بودن؟ نخیر، مقام معظم رهبری، سایر بزرگواران کشور تاکید کردن. خیلی از اینا مردم بفرمایید یه عده دارن از شما سوء استفاده میکنن. به بهانه این نباید مردم هدف قرار داد. مردم هنوز دریافتی 4 پیششون رو دارن. برخیشون فیش پرداختی که بهشون میشه، کارمندان عزیز ما قبل از این که بهشون پول واریز بشه مالیات ازشون کسب میشه. این عزیزان داوری کنن، عزیزان بازار ما، بازار شریف ما، همون کسایی که تو انقلاب نقش اساسی داشتن داوری کنن. چقدر مگه عایدشون زیاد شده که الان انرژی 3 تومن بشه، یه دفعه از 1000 تومن 3 تومن میشه؟ باز من با این کاری ندارم. باز ترم من میگم اینجا بله، بس کارشناسی بود، درستم بود، عرضم کردم بالای 8000 تومنه قیمت واقعیش. چرا با مردم نامحرمیم؟ چرا به اونا نمیگیم یه دفعه برمیداریم بلوا به پا میکنیم؟ شبیخون بالاتر از این تو اقتصاد چجوری میشه زد؟ یه شبه من پاشم یه دفعه یه خاطری بگم برام.
فقط چون شما خاطراتون رو فراموش نکنید، چون شما فرمودید که مردم به ما بگن، من اجازه میخوام که یک سامانه پیامگیر رادیو گفتگو رو هم اعلام کنم. شماره 301035 که دیگه صورت 24 ساعته ما در خدمت شما هستیم برای ارسال پیام های شما در ارتباط با همین بحث. بله در خدمت هستیم آقای دکتر.
خاطرم رو تکمیل کنم. رفتم روزی که خب من جزو اگر قرار باشه درجه اطلاعات و دسترسی به اطلاعات رو طبقه‌بندی کنم، من حتما جزو اگر نگم جزو دهک بالا حساب میشم، جزو اون دهک‌های بالا حساب میشم. این برای من اتفاق افتاد. رفتم پمپ بنزین، با و تو جیبم 10,000 تومان پول داشتم. از قضام کارتوینام پیشم نبود. رفتم با خودم گفتم خب الان این که حال ماشینم داره خراب میشه، یه 10 لیتر بزنم. بعد آقا رفتم 10 لیتر زدم. خب 30,000 تومان باید، 20,000 تومان، سر 20,000 تومان کم مونده بود بنده خدا منو بزنه دیگه. و این اتفاق برای من تنها نیفتاد، برای خیلی افتاد. هوای مردم رو نداریم، با مردم بیگانه رفتار کردن خوب نیست. این اون چیزی بود که باید به مسئولین گوشزد بشه. مسئولین اگر خسته این بگین خسته این، ولی اگر خدا بهتون توفیق خدمت داده استفاده کنین. اینجوری نباشه. انقلاب رو شما کردین. من اون موقع استعدادی تو انقلاب به خرج ندادم که الان بگم من انقلاب رو. نه، افتخار میکردم اگر این اتفاق افتاده بود، ولی شما انقلاب کردین. چرا وسط بریدین؟ چرا اینجور با مردم؟ همین مردم نبودن مگه اومدن تو خیابون؟ همین مردم سرنگون کردن رژیم سابق رو. الان همین مردم هم پای این انقلاب وایسادن. همین مردم هم اومدن تو خیابونا. همین مردم هم که جهتشون با جهت انقلاب اسلامی همراهه. 30% مشکلات ما از تحریمه. 30% دیگه خیلی راحت به شما بگم، فقط مونه به من بگن تو خیابون راننده.
70% دیگه چی از
70% دیگه از ساده لوحی و خستگی مسئولین. ساده لوحی و خستگی. من یه زمانی میگفتم عدم مدیریت و سوء مدیریت و اینا، احساس میکنم بلدن چیکار کنن، خودشونو به نابلدی میزنن.
خب این که دیگه نمیشه خستگی یا
من اسمشو میذارم ساده لوحی. فکر میکنن یه اتفاق دیگه قراره بیفته. نه آقا، مردم پای این انقلاب واسه خسته نمیشن. اگه میخوان یه عده جنبندی برسونن مردم که خستگی میشن
از ساده لوحی.
من نخواستم اسم سنگین تری روش بذارم، یه چیز دیگه میگفتم. ولی موضوع رو به نظرم
ببینید، من یه سوال بپرسم آقای دکتر. با توجه به اینکه مسئولیتی هم در نقشه علمی جامعه
نقشه جامعه علمی کشور
داشتید،
ستاد راهبری نه.
بله، چه مسئولیتی داشتید شما؟
من اونجا هم مشاور بودم، هم دستیار ویژه بودم، هم مدیر بودم، همه چی بودم. میگم مقصر خودمم.
خب میخوام ببینم که مطابق با نقشه، شما فرمودید که ما جلوتر هم هستیم برای رسیدن به سند. اگر چنانچه بخواید نقشه رو مجدداً بخواید تدوین کنید، چه تغییراتی رو میدید توی بحث علم و فناوری؟
بله، این اصلا بحث ما یه مورد ریشه‌ای تر شده با این بحث. ببینید، نقشه جامعه علمی کشور، یک اقرار کنم، اقرار بدیه از کسی که، ولی اقرار صادقانه ایه. نقشه جامعه علمی کشور متاسفانه نه نقشه است، نه جامعه، نه علمی. نقشه نیست به خاطر اینکه همون فرمایش حضرت علی، باید به من میگه الان کجام، اون جایی که باید برسم کجاست، این مسیر رو چجوری باید برم. این ستاره باید یه نقشه داشته باشه دیگه، و فرآیندهای ضمانت اجراش رو اینا رو داشته باشه. متاسفانه ما نمیدونیم تو نقشه جامعه کجا وایسادیم. هر حرفی بزنی، به یکی گفتن که، یکی اومد گفت آها کجا برم، گفت خب کجا میخوای بری، گفت نمیدونم، گفت پس هر جا میخوای برو. ما هم این شده، آها برو دیگه هر جا خواستی برو.
دکتر چرا بعد از 14 سال میفرمایید اینو؟
نه من که از روز اول مسئولیت
رو میگم، کلی من میخوام بگم آخه 14 سال انتظار داره مطابق با نقشه، الان با اواخر رسیدیم.
نه مطابق یه درسته، یه تیکه اصلیش عرض کردم، یه مشکل جدی داره تو ویراست جدیدش، باید این درست بشه. باید به من میگه دقیقاً شرح حال مریض چیه. الان هر کسی بره،
خب الان من همین سوال من این بود که چه کار میکنید، چه تغییراتی رو میدید، کجاش باید استفاده
باشه؟ باید پیوستهایی بهش اضافه بشه. گویا این پیوستها وجود داشته، هیچ وقت من اون پیوستها رو ندیدم که دقیقاً وضع کشور تو بحث دانشگاه چجوریه، توی سازمان‌های دانشیه ما چجوریه، تو وزارتخانه‌هامون چجوریه، اینا ما این عکسو درست نداریم. لذا وقتی می‌خواستیم تصمیم بگیریم تو نقشه جامعه، همیشه مشکلمون این بود که خب الان مگه کجاییم که می‌خوایم کجا بریم.
تو نقشه جامعه جایگاه معیشت مردم دیده شده؟
اینم یکی از نقطه ضعفشه. یعنی ما رفتیم تو دنبال هایتک، روی کرده اینو داشتیم که دانشگاه‌ها اگر بهشون خیلی برسیم خودش میره یه جایی به مردم میرسه. هیچ وقت نیومدیم بازار رو خیلی جدی بگیریم. خب اینم یکی از مشکلاتشه، اینم باید دوباره اونجا مرتفع بشه. ولی مشکل جدی‌تر یه چیزی است. مشکل جدی‌تر نقشه جامعه علمی کشور اینه که تو فصل سوم که اختصاص پیدا میکنه به اولویت‌های نقش جامعه علمی کشور، همه چی اولویت. اصلا این چه منطقی داره؟ مگه میشه من فرض بکنن شنوندگان ما بخوان لمس کنم بیان بنده رو، فرض بکنید که یه 100,000 تومان داری، با 100,000 تومان شما میتونی مرغم بخری، کدو تنبلم بخری، پفک نمکی هم بخری، یه خونه مثلا لامپاش ریخته اونا رو تعمیر بکنی و 1,000 تا کار دیگر میتونی بکنی. ولی شما به عنوان مسئول پیش برده بحث اقتصاد کشور، خب اقتصاد خانواده، باید بگی این الان چون سیستم روشناییم ضعیف تره و این نانشبه، باید اینو درست بکنی و بدون این اتفاق، بدون این اتفاق اصلا بقیه کارهای شما هرز میره، ولو اینکه شما اونجا بتونی بری استقراض از یه خونه بغلی هم بکنی.
بیانش اگر چنان که ما بگیم همه اولویت هستن، یعنی درست مدیریت نشده دیگه. یعنی مثلا شما مثال خوبی رو فرمودید، یعنی لامپ خونه سوخته، بچه ها هم ایام امتحانات باید درس بخونن، ولی با این 100,000 تومان شما بیایید بگید که خب پس به هر حال من اول باید پفک نمکی یا همه رو با هم بخرم بعد پول لامپ نداشته باشه، این میشه بیمدیریتی.
این اصلا اولویت تدبیری. بله. بی تدبیری. تدبیر با مدیریت یه فرقی داره. تدبیر یعنی پشت یه چیزم ببینی. بابا بعد 10 سال شما باید بگیم من تو 4 تا چیز میخواستم پیشرفت کنم. همه دنیا همینه. مثلا شما میریم میبینید که من به عنوان کشور الف هم زمینهام، هم زمینهام، هم مردمم، هم سامانهای دانشیم، هم دانشگرانم، هیئت علمیام، سر این یه دونه قصه خوبن.
خب همون اینها ببینید یک دلیلی دارن، دلیلشونم به نظر معقول و منطقی میاد. ببینید معتقدن که فرق بین پیشرفت و توسعه در اینه که پیشرفت یک بودیه یا چند بودیه، اما توسعه همه ابعاد رو در نظر میگیره. ما اگر قراره یک کشور توسعه یافته باشیم باید در همه ابعاد.
بله درسته، ولی
باید...
اون دیگه خارج از ماموریت نقشه جامعه علمی کشور میشه.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز صمیمانه تشکر میکنم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. موضوع برنامه رادیو گفتگوی این ساعت دستاوردهای ایران در حوزه علم و فناوری بود که در همین جا به هر حال به پایان برنامه میرسیم. من ابوالفضل کمالی به اتفاق آقای دکتر خلیل نوروزی و همکارانم در استودیو با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ملت ما میتوانه برسه به جایی که دیگران بیان شاگردی او رو بکنن. من اون قله رو در نظر دارم. میتونید شما ها عزت این ملت رو برگردونید و این ممکنه.
گر بخواهم کوه پایین میکشم، گر بخواهم قعر دریا میرم، گر بخواهم عشق رو باور کنم سوی مجنون سوی لیلا میروم، گر بخواهم کوه پایین میکشم، گر بخواهم قعر دریا میروم، گر بخواهم عشق رو باور کنم سوی مجنون سوی لیلا میروم. خاک تو یعنی تمام غیرتم ایران من، پیش تو با آسمان هم وسعتم ایران من، خاک تو یعنی تمام غیرتم ایران من، پیش تو با آسمان هم وسعتم ایران من. جان فدای خاک پاکت ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن، خاک پاکت سجدگاهم ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن. خاک پاک از سجدگاهم ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن. روز
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی. با برنامه‌های رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. برنامه دستاورد رو شنیدید، دستاوردهای علمی ایران در حوزه علم و فناوری. امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید، در خدمت شما خواهیم بود. شب آرامی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم.